بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
بحثمون راجع به فعلی بود که زمان در او اخذ شده. اگر این زمان قید باشه فعل متعدد میشه، و اگر ظرف باشه عرف اون رو متعدد نمیدونه، به خلاف عقل که اون رو متعدد حساب میکنه، اما یعنی میتونه حساب بکنه، اما عرف نه. این نعم استدراک از این مطلبه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر فعل زمان در او قید بود، درسته روز شنبه منتفی شده اون فعل همراه با اون زمان. چرا؟ چون گفتیم موضوع حکم ما صرف فعل نیست، فعل مقید به اون زمانه، یعنی موضوع ما مرکبه. وقتی یه قسم از مرکب از بین رفت که یوم الجمعه باشه، دیگه موضوع از بین میره. موضوع که از بین رفت، حکمم دیگه به او تعلق نمیگیره. و اگر ما شک در بقاء حکم موضوع روز جمعه داشتیم، موضوع روز جمعه که قطعا از بین رفت، ما دیگه شکی نداریم در بقاء، شکی در بقاء اون موضوع نداریم. بله میتونیم شک در بقاء یه چیز دیگه بکنیم، به شرط اینکه اون موضوعش باشه. این نعم استدراک از این تعدد هست. گفتیم متعدد میشود مگر اینکه، حالا این مگر یعنی چی؟ این نعم به ایور، این استدراک، آقا خیلی خلاصه، مگر اینکه اون فعلی که مقید به زمان بود مثل جلوس یوم الجمعه یه اصل مطلوبیت داشته باشه، یه مطلوبیت شدیده یا قویه یا اکیده یا عالیه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی مولا جلوس یوم الجمعه رو، جلوسش رو جدا دوست داره، این جلوس در یوم جمعه باشه بیشتر دوست داره، بیشتر دوست داره، ولذا روز شنبه فقط اون شدت از بین رفته، اصل مطلوبیت که از بین نرفته. پس وحدت موضوع قابل احرازه، پس شک در بقاء حکم آن موضوع قابل تصوره، و ادله لا تنقض یقین به شک شاملش میشه. این نعم میخواد این رو بگه. تموم شد. نه ایشون قبول میکنه، اما بعضی از محشین رد میکنن که توضیح میدم خدمتون. نعم، این نعم پس چی شد دوستان؟ دو خط بالاتر یادتونه فرمود و متعددن فی ثانی به حسبهی، دو خط بالاتر بنده با یه فلش این نعم رو به اون متعدد وصل کردم. نه نه، از متعدده. میخواد بگه که موضوع متعدد میشود مگر اینکه بگید تعدد مطلوب داشته باشیم. پس بنده با یک فلش این نعم رو زدم به اون متعدد. بنویسید استدراک، با یه فلش بزنیدش به متعدد. قبول دارم عزیزم. وقتی ما الان چرا میگیم جریان پیدا نمی کنه استصحاب؟ چرا؟ چون تعدد شد، وحدت موضوع نشد. حالا میخواییم بگیم نه خیر، وحدت موضوع هست پس استصحاب هست. من الان دارم علت رو درست میکنم، معلول خود به خود میاد، حکم میاد، گرفتید؟ پس این نعم بزنید استدراک از اون متعدد. آقا زمان قید فعل باشد موضوع متعدد می شود مگر، گرفتید؟ این میشه تبصره. حالا بخوایم بگیم از بعد مثلا ماده قانونی، ماده قانونی این بود که نمی شود استصحاب کرد چون موضوع متعدد می شود، تبصرتون، مگر اینکه مطلوبیت مولا متعدد بشه. یعنی یک مطلوبیت به اصل فعله، یه تشدید مطلوبیت هست به خاطر اون زمان. و وقتی زمان از بین میره اون شدت از بین میره، اما اصل میمونه. پس وحدت قابل احراز، پس جریان استصحاب قابل احراز. تموم شد. نعم لا یبعد ان یکون، ان یکون چی؟ الفعل، بارک الله، که اون فعل باشد به حسبهی، به حسبهی. دوستان با یه فلش بزنید به اون نظر مسامحه عرفی که بالاشه. بله بعید نیست که بگوییم این فعل با توجه به نظر مسامحه عرفی ایضا، ایضا یعنی چی؟ بنویسید مثل نظر عقل. ایضا چی شد؟ مثل نظر عقل. متحدن فی ما اذا کان شکو، متحد باشد یعنی وحدت موضوع باشد، هم از دیدگاه عرف هم از دیدگاه عقل، که محشین گفتن نه از دیدگاه عرف نه از دیدگاه عقل این حرف درست نیست. حالا بعد میگم در تتمه. خب ایشون داره میگه که داره ادعا میکنه دیگه، ایشون میفرماید بستگی داره که وحدت مطلوب از دیدگاه مولا یا تعدد مطلوب. اگه تعدد مطلوب باشه هم به نظر عرفی هم به نظر عقل متعدد نمیشه، وحدت هست.
عرف که با تصامیه که دوش متحد میبینید،
بله
درسته. بهتر نیست میگیم که آقا این یکونه به حسب عقل ایزن مثل تصامیه عرف متحده.
اینجا ها چون مسامحه عرفی رو الان نزدیک اورده
دیگه، ولی چون این طوری چون که خوش متحد میدونه که عقلی که مثل عرف متحد بدونه.
خب میدونم وقتی میخواییم زمین رو برگردونیم باید به نزدیکترین برگردونیم، حالا تعامل میکنم انشالله. متحدن فی ما، متحد باشد یعنی وحدت رو احراز کنیم. کجا؟ بفرمایید. فی ما اذا کان شک فی بقاء حکمهی، اگر شک در بقاء حکمش از چه جهتی باشه. از اینجا به بعد دقت کنید. من جهت شک فی انهو به نحو تعدد المطلوبی، از این جهت باشه که شک ما در اون فعل به نحو تعدد مطلوبی باشه. یعنی تعدد مطلوبی یعنی چی؟ حاشیه بنویسید. تعدد مطلوب بنویسید یک، آن فعل مطلوب باشد. دو، در آن زمان مطلوبیت شدیده، قویه، اکیده و عالیه باشد. حالا هر کدومشون رو خواستید بگید. یعنی شارع مقدس جلوس یوم الجمعه رو هم جلوس جدا دوست داره، هم این جلوس تو جمعه باشه بیشتر دوست داره. روز شنبه اون بیشتره از بین میره، شدته از بین میره، اون مرتبه عالیه از بین میره، اما خود اصل مطلوبیت میمونه. لذا وحدت موضوع قابل احراز از دیدگاه این، از دیدگاه جناب آخوند در این تعدد مطلوبی. و انه توضیح میده و انه حکمهو، حکم اون فعله به تلکل مرتبه یه اشدیده اضافه کنید. گرفتید؟ به اون مرتبه شدیده التی کان مع ذاک الوقت، اون مرتبه شدیدهی که اون فعله که جلوس ما بود با اون وقت بود. اون وقت کی بود؟ جمعه. و این لم یکن باقیان بعده قطعا، هرچند اون حکم فعل باقی نخواهد بود بعده، یعنی بعد اون زاک از زمان که جمعه بود، قطعا. قطعا من با یه فلش زدم به تلکل مرتبه، به تلکل مرتبه قطعا دیگه نیست چون جمعه از بین رفت. اما الا انه یحتمل. دوستان چرا گفت یحتمل؟ چون اگر قطعی بود که دیگه شکی نداشتیم، ما بحثمون سره شکه. گرفتید؟ اگه قطعی بود که دیگه نیازی به استصحاب نداشتیم. الا انه یحتمل بقاء اون حکم به ما دون تلک المرتبه شدیده، حکم باقی مونده باشه برای اون موضوع اما نه همراه با اون مرتبه شدیده. چرا؟ چون مرتبه شدیده قطعا از بین رفته، من مراتبهی، از مراتب اون حکم، یعنی اون وجوبه رفته سر جلوس. اما با روز جمعه 150 درجه ارزش داشت، بدون روز جمعه همون 100 تا را ارزش داشت. فیستصحب، اینجاها ما چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم، چون شک در بقا داریم. به خاطر چی شک در بقا داریم؟ چون احتمال میدیم فقط اون مرتبه شدیده رو مولا نمیخواست، اون مرتبه شدیده رو روز جمعه میخواست و الان اون مرتبه شدیده نیست، پس اون مرتبه عادیش چی؟ 100 درجه مونده هنوز. بله؟ خب ایشون احتمال میده دیگه، چون اصل مطلوبیت، اصل مطلوبیت که روز جمعه بود، اینه که یقین داشتی، درسته؟
احتمال دیگه، احتمال یقین نمیاد.
تقریبا مثل اون میشه، باریکلا، تقریبا مثل استصحاب نوع سوم بود که ما نمیدونستیم که آیا اینجاها شدید است یا یعنی یه چیزی اضافه جایگزین شده یا نشده. حالا اشکال مهمش اینه که اگر زمان قید بود، نه عقلا نه عرفا فعل متحد با ما بعدش نخواهد بود. عقل چرا؟ چون عقل موشکافه، عقل اونجایی که ظرف بودم میخواست یه جوری بگه آقا هیچ ربطی به هم ندارن، چه برسه اینجا که قیده. پس عقل موشکافه و اینجاها قطعا نظر به اتحاد نمیده. و میریم سراغ عرف. عرف هم فقط زمان رو وحدتشو میتونه احراز کنه، قید باشه رو احراز نمیکنه. پس این حرفی که ایشون زده، حالا چه بگیریم به حسب نظر عرفی ایذن مثل عقل، یا به نظر عقلی ایذن یعنی مثل عرف که آقا سید فرمود، ایشون یعنی بعضی از محشین جناب این مشکینی قشنگ این رو رد کرده. بریم سراغ ازاحت و وهمن. این رو داشته باشید، بحث خیلی سنگینی نیست، عباراتش فقط باید دقت کنیم. از بیرون برای شما میگم خیلی ساده. مرحوم نراقی رحمت الله علیه، ایشون فرموده در بعض از موارد ما دو استصحاب کماکان داریم. قبلا هم یه حرفی زده بودن اینجا، ما یه استصحاب وجودی داریم و در دلش یک استصحاب عدمی هست. این به چه معناست؟ خب ببینید، یک شخصی میاد وضو میگیره، دقت کردید؟ وضو سبب چیه؟ طهارت. طهارت از چی؟ از حدث. اصطلاحا میگن طهارت باطنی ایجاد میکنه. در مقابل چی؟ دستتون نجس باشه با آب بشورید، چی میشه؟ طهارت از خبث، درسته؟ حالا اونو ول کنیم، میریم سراغ چی؟ همین وضوئه. خب دقت کنید، شما که وضو میگیرید طهارت ایجاد میشه، شد یا نشد؟ بله. الان یک مایه این مثل مذی خارج شد، شک میکنیم که آیا، دقت کنید، شک میکنیم که آیا این طهارت باقی است یا باقی نیست. خب یه طهارت وجودی هست که میگیم که این طهارت بود هنوز هست. ایشون میگه یک استصحاب عدم ازلی هم داریم، اسمش میذاره عدم ازلی، و اون چیه؟ خب یه لحظه، کی اومد وضو رو سبب قرار داد برای طهارت باطنی؟ شارع مقدس، دقت کردید؟ حالا اگر یک کسی قبل از شرع می اومد همین کارهایی که ما می کردیم رو انجام می داد، آیا براش طهارت حاصل می شد؟ نه، چون جعل سببیت وضو برای طهارت باطنی، طهارت حدثیه، به جعل شارع بوده. خب از کی؟ از شروع شرع مقدس. قبلش چی؟ جعلی نبوده. پس قبلش عدم جعل سببیت وضو برای طهارت حدثیه است. حالا شما وقتی وضو گرفتی میتونی طهارت رو استصحاب کنی وجودن، میتونیم اون عدم جعل سببیت وضو رو برای طهارت حدثیه چیکار کنی؟ استصحاب کنی. لذا، لذاشو گوش بدید، لذا اینجا استصحاب وجودی با استصحاب عدمی تعارض میکنن، تساقط میکنن. این ازاحت و وهمن میخواد این وهمو از بین ببره. البته یه مثال دیگه هم میزنه، اونم بگیم سریع بریم تو تطبیق، البته جوابش هم میدیم. وهم دوم، آقا ببینید اگر یک لباسی متنجس به بول شد، دقت کردید؟ خب نجس شد. الان شما میرید یک بار با آب قلیل میشورید، نه با، یک بار با آب قلیل شستید. چیو؟ این لباس متنجس به بول رو، درسته؟ الان براتون شک حاصل میشه آیا نجاست باقی است یا نه؟ میگید نجاست باقی است، چون یقین به طهارت نکردم، چون احتمال میدم که بول با دو بار شستن پاک بشه. بله اگر ما بودیم و ادله رفع نجاست خبثی اغسل داره، اغسل چیه؟ ظهور در مره داره دیگه، نه وجوب و اینا، مره داره، بیش از این نیاز به معونه داره و الی آخر همون حرفایی که تو بحث مره و تکرار زدیم. اما برای بول دلیل خاصی هست، احتمال میدیم که اینجاها با یه بار شستن پاک نشه، پس استصحاب نجاست میکنیم. جناب مرحوم نراقی میفرماید نه خیر، اینجا یه استصحاب عدمی جعل میشه، یه استصحاب عدمی هم جاری میشه، نه جعل میشه، جاری میشه. و اون چیه؟ آقا سببیت، دقت کنید، سببیت غسل با آب برای متنجس توسط کی جعل شده؟ شارع دیگه. کی؟ از وقتی که شرع اومد. قبلش چی؟ قبلش جعلی نبوده. پس اون عدم جعل هست. الان شک میکنیم اون عدم جعله سببیت طهارت توسط غسل با آب برای متنجس با بول با یک بار شستن هنوز هست یا نیست؟ میگیم اصل عدم جعله، لذا اینجا یه عدم با یه، بگید، وجوب درگیر، وجود درگیر میشه و هیچ کدوم جاری نمیشن. این رو کی میفرماید؟ مرحوم انا. بنده با اجازتون یه جواب میدم، بعد جواب جناب حضرت آخوند رو هم میدیم. آه جواب اول، جناب نراقی، بنده و بعضی از این دوستان دستبوستن، دستبوستونیم. حضرت نراقی عزیز، این استصحاب عدم تا زمان شرع بود. وقتی که شرع اومد، خب شما داری میگی قطعا جعل شده، تموم شد، اون عدم میره، تموم. استصحاب عدم تا قبل شرع بود، بعد شرع هم که قبول داری این جعل شده. پس اینجاها دیگه استصحاب عدم قیچی شده، اون قدحو به یقین آخر شده، تو چی شک کنیم دیگه؟ عدمی نیست. این استصحاب عدم تا کجاست؟ تا وقتی که یقین نداشته باشیم، حالا یقین یا ناظر منظره یقین. حالا که شرع خودش میگه خودتونم قبول دارید که جعل کرده، خب اون عدمه دیگه قیچی شده و سلام. این یک جواب که جناب آخوند بهش اشاره نکرده. یه جواب دیگه هم جناب آخوند میگه. جناب آخوند میگه اینجا واسه ما شک نداریم، چون طهارت و نجاست و همه این اموری که داریم از اموری است که اذا وجدت باقی میمونه تا روز قیامت، مگر اینکه شک در رافع داشته باشیم. اینجا شک در رافع که نداریم، دقت کردید؟ یعنی اگر کسی وضو گرفت تا روز قیامت این وضوش میتونه بمونه، این طهارتش، مگر اینکه رافعی بیاد. مز میگه رافعه؟ شک میکنید رافعه یا نه؟ از عدمشه. پس چرا شما اون عدم جعل رو میکشونید وسط؟ اصلا ما شکی در، بگید، در بقا نداریم، ما میدونیم باقیه تا روز قیامت. شک ما باید تو رافع باشه، اگر رافع بود باشه. مز چیه؟ رافعه، نمیدونیم، اصلا عدمشه، پس دیگه شکی باقی نمیمونه. البته اینجا گفتن شک در رافع، اما دقیقشو میگم، شما دقیق انشالله یاد داشت کنید. اینجا شک در رافعیت موجوده، نه شک در رافع، چون مضی موجود شده نمیدونیم رافعه. حالا البته اشکالی نیست، اما شما دقیق باشید. گرفتید؟ مضی میشه چی؟ شک در رافعیت موجود، نه شک در رافع. حالا انشالله اون جایی که رسیدیم میگم کجا بنویسید. پس چی شد؟ جواب دوم اینه که طهارت از اموری است که ما شک در اقتضاش نداشتیم، نداریم. در چی شک داریم؟ تو رافع شک داریم، و اینجا رافع باید قطعی باشه و نیست. جواب اولم چی بود؟ اون استصحاب عدم تا کی حجت بود؟ تا وقتی که یقین یا نازل منزله یقین نیاد قیچیش کنه، و ما قیچیش کردیم. خودت هم قبول داری که جعلی شده، خود شما هم قبول داری که جعلی شده. سریع بخونیم. ازاحت و وهمن لا یخفا، ایشون از همون اول جوابو دادن، اشکال آخرش میگه اینطور اشکال نکنید. گرفتی چی شد؟ از همون ابتدا رفتن سراغ چی؟ جواب. لا یخفا، آقا عباراتش فقط باید دقت کنید، لا یخفا ان الطهارت الحدثیه، روش بنویسید یک، والخبثیه می‌نویسید چند؟
دو.
و ما یقابلها، و ما یقابلها بنویسید حدث و خبث 3 و 4. میخوام عبارت درست کنم، دقت کنید. پس چی نوشید؟ طهارت حدثیه 1، وضو گرفتن حدث میشه چی؟ طهارت باطنی، چه حدثیه. والخبثیه، دستت نجس بود با آب شستی، این میشه طهارت خبثیه، یعنی طهارت از خبث، این میشه 2. و ما یقابلها، و هر چیزی که مقابل این طهارت باشه میشه چی؟ مقابل طهارت حدثیه حدثه، مثل بول کردن، مثل خوابیدن. و خبث، مقابل طهارت خبثیه خود خبثه، مثل دم، مثل بول. گرفتید؟ حله؟ دم خبثه. نه دم، خود دم خبثه. وقتی که به بدن اصابت کنه باعث چی میشه؟ نجاست میشه. آب بریزی باعث طهارت خبثیه میشه. حالا باشه، حالا اونا رو ول کنید، میخوام بگم اون اصابت اونها، حالا اصابت، حالا این که باید خیس باشه، باید لمس بشه، اونا شرایطشه، اصلش که همون خبث است. خب آقایون اون بالا بنویسید اسباب، یک کلمه اسباب بنویسید، 4 تا فلش بزنید اسباب، اگه خواستید، نخواستید هم گوش بدید. بله بله. خب سبب طهارت حدثیه چیست؟ بنویسید 1، وضو. درسته؟ سبب طهارت حدثیه که گفتیم 1، سببش میشه چی؟ این طهارت حدثیه سببش میشه چی؟ وضو. 1. طهارت خبثیه سببش چی میشه؟ غسل، باریکلا، نه غسل، شستن با آب، غسل با الماء. سبب مقابل طهارت حدثیه چی بود؟ حدث. سبب اون حدث چیه؟ 3 بنویسید، بول. سبب خبث چیه؟ یعنی با چه چیزی خبث ایجاد میشه؟ 4 بنویسید، دم یا خود بول هم میتونه باشه. نجاست، هر کدوم از نجاست. حالا پس ببینید 4 تا اصطلاح بردیم، 4 تا سببش هم گفتیم، تا این 2 خط اول تبیین بشه. دوباره میرم عبارت. طهارت حدثیه و خبثیه و هر چیزی که مقابل آن طهارت حدثیه و خبثیه است، یعنی حدث و خبث، تکون و مما یعنی از اموری است، اذا وجدت به اسبابها، اگر به اسبابش، به واسطه اسبابش به وجود اومد لا یشک فی بقائها، شکی تو بقایش دیگه نیست. اسباب همون چیزایی که نوشتید، ایشون نگفته ها، اما شما دیگه نوشتید. اذا وجدت به اسبابها، به واسطه اون اسباب اینها به وجود اومد، لا یکاد یشک فی بقائها، اصلا و ابدا دیگه شکی در بقایش نمیشه. میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اینا ابدی ان، طهارت تا روز قیامت، مگر اینکه چیزی قیچیش کنه. تو اقتضا شکی نیست. وقتی ما تو اقتضا شکی نداریم، شما چی میگی عدمو بیای جاری کنی؟ درسته؟ ما اصلا شکی نداریم. لا یشک فی بقائها الا من قبل شک فی الرافع لها، مگر اینکه چی قیچیش میکنه، چی اون رو بگید از بین میبره، مگر اینکه از باب شک در رافع در اون امور، لها به اون امور میرسه. اینجا بنده حاشیه زدم، در واقع شک در رافعیت موجود است، نه شک در رافع. گرفتید؟ حالا این از نکته دقیقی داشته باشید خوبه. لا من قبل شک فی مقدار تأثیر اسبابها، ما شکی در مقدار تأثیر اسباب اون امور نداریم، یعنی شک در اقتضا نیست، شک در رافعیت موجوده. خب چرا؟ ضرورت انها، این انها کلا اینها ها میخوره به اون ما اذا وجدت، ما زدیم امور، درسته؟ ضرورت ان این امور اذا وجدت بها، اینجا دیگه به اسباب میخوره نه به امور، اذا وجدت به اسبابها کانت تبقى ما لم يحدث رافع لها، تا رافعی برای این امور نیومده باشه چون اسبابش اونها رو موجود کرده تا ابد موجوده. دوستان این کانت، این یه خط اشاره به یک تفاوتی است در دیدگاه. تفاوت در دیدگاه چیه؟ آقا اینو نگفته بودم از بیرون، اد داشته باشید از بیرون. آقا سوال اینه که آیا طهارت و نجاست یک امر تکوینی است یا یک امر اعتباری است؟ سوال دقت کن، اینو جواب میدم دیگه عبارت بزنیم برای بعدن. سوال چی شد؟ طهارت و نجاست اینها از امور تکوینیان یا از امور اعتباریان، یعنی بستگی به جعل داره. دو تا نظر هست. جناب شیخ محکم استاده که این از امور چیه؟ تکوینی است، یعنی نجاست خون به اعتبار معتبر نیست، خون ذاتن نجسه. میگیم خب از کجا ما بفهمیم خون نجسه یا نجس نیست؟ میفرماید بله، اینجا قول شارع کاشفه، قول شارع کاشفه از این نجاسته، نه اعتبار نجاست بشه برای اونها. گوش میدید؟ پس در اگر از امور خارجیه و تکوینیه باشه که شیخ قائله، بیان شارع میشه کاشف، اما اگر امور اعتباریه باشه چیه؟ تا وقتی شارع جعل نکرده باشه و اعتبار نکرده باشه این رابطه فهمیده نمیشه. یعنی قبل از شرع ممکنه یه کسی یه عالم خون هم اصلا با خون چیکار کنه؟ صورتش هم بشوره. شیخ میفرماید همین که شرع بگه کشف میشه که این نجس بوده، اما مشهور میگه نه، همین که شرع میگه از اون لحظه بعد نجس میشه. حالا چه فرقی داره؟ نهایتا هیچی گیرتون نیمد، نظر با نظر درستش کنید. حالا این کانت هیچ رفتی به بحث نداشت، پرانتز خودشون هم گذاشته تو پرانتز. کانت من الامور الخارجیه، بنویسید تکوینیه، که نظر شیخه، او الامور الاعتباریه، بنویسید نظر مشهور. بله نه، امور خارجی شیخه. التی کانت لها آثار شرعیه، که اینها همشون آثار شرعیه داره، که مثلا طهارت کردی میتونی دست به قرآن بزنی، نمیدونم وارد مسجد بشی اگه غسل کردی و الی آخر. ایشون میفرماید فلا اصلا، دیگه انشالله این نتیجه این حرفا رو دیگه دو سه خط تو میذاریم برای جلسه بعد. صلوات مرحمت بفرمایید.